من دو زبان متفاوت دارم، اون وقتی که میام در نهاد دانشگاه در زبان رسمی زبان فارسی هم استفاده میکنم و همین الان دارم برای گفتگوی متقابل با شما و دیگر شنوندگان استفاده میکنم، باز یک عنصر مشترک زبانی با من وجود داره که اساسا باعث باز در اون فهمی همدلانه با من خواهد بود. کسی که به وادی قوم‌مداری فرهنگی صرفا زبان خودش رو برتر از زبانهای دیگر میداند، در اون شرایط دقیقا فرصت فهم زبان دیگری رو و فرصت فهم زبان فرهنگ دیگری رو منقطع میکنه و امکان اون رو برای خودش فراهم نمیکنه. یعنی عملا تک بعد نگری زبانی به لحاظ اینکه فقط هنر نزد من و سست و تمام، باعث انقطاع بین فرهنگی میشه و باعث عدم گفتگوی بین فرهنگی در زبانهای مختلف میشه. به همین خاطر در عین اینکه زبان مادری من به عنوان یک زبان در واقع رسمی هویت مستقلی برای من ایجاد میکند و همون زبان مادری به نسل بعدی فرزندان من انتقال پیدا میکند و در عین حال همون زبان مشترک رسمی هم باعث انتقال داده های، انتقال فرهنگ، انتقال ارزش ها، انتقال هنجارهای مشترک جامعه ایرانی میشه، در عین استقلال زبانی یک گزاره های زبانی مشترکی برای فهم همه صورتبندی های اجتماعی در بین ما وجود داره. از این منظر زبان جدا از اینکه عامل پیوند اجتماعی و انسجام اجتماعیه، یک عامل ارتباط اجتماعی برای فهم مشترک هست و فکر میکنم جامعه امروزی ما خصوصا در جامعه متکثر ایرانی بیشتر از هر چیزی نیاز به اون فهم مشترک مبتنی بر زبان همدلی است. به همین خاطر در بسیاری از اشعار ما هم اشاره به این شده که همدلی از همزبانی بهتر است، چون که همدلی عنصری از فهم مشترک مبتنی بر زبان مشترک رو داره. از این زاویه من فکر میکنم هم اون زبان مادری میتونه استقلال کامل خودش رو حفظ کنه به لحاظ هم هویت در واقع مستقلی، هم به لحاظ کتابت، هم به لحاظ گفتگو، هم در این حال در جامعه ایرانی اون زبان مشترک فارسی میتونه عامل پیوند دهنده فرهنگ های مختلف در جامعه ایرانی باشه.
تحقیقا و کاملا همین گونه هست. به همین سبب من پرسشم رو با جناب میرشکرایی مبتنی میکنم بر فصلی از، بهتر بگم فرازی از فرمایش شما که فرمودی زبانها قوام جامعه ما رو به وجود میارن. جناب میرشکرایی، شما به افراط و تفریط در حوزه نگرش و پنداشت زبانی اشاره کردید، جناب دلپسند هم به حالا شاید فصل یا فضای لطیفه گویی و جوک هایی که شوربختانه و شوربختانه و شوربختانه تر به سمت تسخره گویش ها و لهجه ها می رود. با همه این رویکردها، آنچه که امروز جاری هست زبان و فضای رسانه‌ای هستش که در بخشی از اون دیگه نه در حوزه زبان آموزشی ما، نظام آموزشی ما داره تعریف میشه و نه در قالب زبان رسانه‌ای. فضای مجازی فضایی است که شوربختانه آنگونه که باید و شاید فرهنگ استفادهش وارد نشده. با همه اینها، این سگانه اگر کنار هم دیگر بگذاریم، می توانیم بگوییم که در حوزه زبانی دچار تشتت در حوزه قوام جامعه هستیم یا هنوز به این بزنگاه خطرناک نرسیدیم؟
بنده در جایگاه یک چنین نظری نیستم، میتونم از نگاه شخصی بگم.
طبعا میگم بله، قطعا روی کردم. من روی کردم
نگاه شخصی من به این موضوع کمی نگرانه.
بله.
به این دلیل که متاسفانه حتی در نزدیکان خودم، در حتی اهل علم و ادب، میبینم که در بیانشون تداخل‌های بیمورد زبانی مشاهده میشه. یه وقت هست که شما خب کلمات تخصصی و علمی هست که معادل فارسی نداره، خب به ناچار در یک علمی، به طور مثال زمینشناسی، به طور مثال پزشکی یا غیره، از این کلمات به ناچار باید استفاده بکنید، راه دیگری ندارید، چون علم جدیدیست و موضوع هم موضوع جدیدیست. کلمه هم در جای دیگری اختراع شده. این که میگم اختراع شده، چون واقعا بعضیش اختراع شده و ما هم میتونیم معادل فارسی براش بسازیم، ولی گاهی اوقات حتی بیان نمیتونه بکنه، اون مفهوم رو جا هم نمیافته. اما در مورد مسائلی که ما به سادگی میتونیم از کلمات فارسی خودمون استفاده بکنیم، دوچار این لغزش میشیم و از کلمات دیگری استفاده میکنیم. این یک زنگ خطره. در جایگاه متفاوت تر در بین مردمی که در کوچه و بازار هستن و شاید اصلا موضوع زبانشناسی و موضوع زبان و حفظ ارزش‌های زبانی شاید به صورت واضح و به صورت مشخص جزء دغدغه‌هاشون نباشن، که میگم واضح و مشخص چون شاید از هر ایرانی و از هر فارسی زبانی یا از هر مردم قومی بپرسید بگن که نه برای زبان اخرى احمد قائل هستیم.
بله درست.
اما اینکه در ناخودآگاهشون و در زندگی جاریشون هم به این موضوع توجه بکنن، خب نمیشه خیلی انتظار داشت. در مرحله دوم شما میبینید که فاجعه یک مقداری داره بزرگتر میشه، یعنی تأثیر شبکه‌های اجتماعی، تأثیر فیلم‌ها، کلیپ‌ها، نمیدونم شخصیت‌های جذاب امروز در هنرهای مختلف، اینها موجب شده که افراد به نوعی خواستن خودشون رو به اونها شبیه بکنن. عرض کردم اون بحث ظرف خالیه.
دقیقاً.
شما
دقیقاً.
اگر ظرفت پر باشه میتونی اصلا به یک هنر دیگه نگاه بکنی، خیلی هم ازش لذت ببری، حتی شعرش رو حفظ هم بکنی، ولی دلیل نمیشه که در بیانت و در گفتارت از اون استفاده بکنی. دوست. چون ظرف خودت پره، داری به اندازه کفایت، نیازی به این که اون رو داخل بکنی نیست. بنابراین خب این مشاهده این موارد برای یک کسی مثل من که دغدغه داره خب جای نگرانی ایجاد میکنه و خب طبیعتاً باید به این فکر بکنیم که چطور میخوایم این رو برطرف بکنیم. برطرف کردنش یک چیزی نیست که دستوری باشه، یک چیزی نیست که شما بگی آقا من در شبکه رادیویی گفتگو در برنامه اینجا چراغی روشن است به همه میگم این کار غلطه و فردام همه گوش میکنن و میگن خب پس دیگه از فردا این کار نمیکنیم. باید ببینیم اون اتفاق بر اساس چه جذابیتی داره اتفاق میفته، اون جریان در ناشی از چه جذابیتی است. آیا شما تونستید اون جای خالی رو پر بکنید یا
کاملا،
یا اینکه اونا دارن جای خالی رو با کلمات مناسب خودشون پر میکنن؟ این میشه همون داستان آگاهی افزایی که راجبش اول صحبت کردیم.
بله فرمودید کامل.
و این کار یه شب و یه روز و یه نفر نیست. این جریان شاید میگم در سده اخیر یا حتی دو سده اخیر بسیار رشد کرده، از زمانی که ما نگاهمون به غرب یک نگاه در واقع برتر شده و خواستیم خودمون رو به اونها شبیه کنیم.
درست.
لباسمون رو شبیه کردیم، در بیانمون سعی کردیم استفاده بکنیم، سعی کردیم حتی از شکل دخانیات اونها استفاده بکنیم، مثلا پیپ بکشیم یا مثلا سیگار شبیه اونها بکشیم یا هر چیز دیگه که اصلا اینا دیگه الان چیزای عادیه ها. الان دیگه امروز اصلا اینا راجبش حرف زدن خیلی مسخره است. من دارم برمیگردم به 150 سال
قبل. کاملا بله.
و اینها در واقع از اون موقع شروع شده تا به امروز رسیده و امروز شبکه‌های مجازی و اینترنت اینقدر تأثیرشون سریع و عمیقه که شما ازش جا میمونی. بنابراین اگر بخوای که به این موضوع بپردازی باید با این نگاه کنی که شاید خیلی طول بکشه، شاید هم نه، بستگی به این داره که شما با چه زبانی بیان بکنی. و اون فرمایشی که جناب دلپسند گفتن که بخشی از شعر مولانا بود، این زبان همدلی رو شما باید پیدا بکنید. اگر پیداش بکنید موفق میشید، اگر پیداش نکنید
بسیار بسیار کار سختی است.
آب در هاون کوبیدن.
شاید نقم و نظر و در مثال مناقشه نباشه، اما خب شاید پیدا کردن این مسئله همون داستان دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر باشه. بسیار کار سختی است جناب دلپسند بزرگوار. با آسیبی که مطرح کردم موافق هستید یا مخالف؟ در هر دو صورت زاویه دید نگاه شما رو داشته باشیم و البته میخوام کمی هم به بحث آسیب شناسیش، این که حالا اینها به وجود آمدند و چرا که صحبت کردیم، چگونه میتوان جلوی این آسیب رو گرفت رو هم در ادامه خواهیم داشت. ولی نخست آسیبی که من مطرح کردم و شما باش هم عرض هستید یا زاویه دارید؟
حقیقت امر در همین مبحث، همین شبکه‌های قرابت زبان و شبکه‌های در واقع اجتماعی و اون طنز پردازی های موقتی مبتنی بر این خنده های لحظه‌ای، ما یه مبحثی در جامعه شناسی داریم به اسم تأخرگرایی فرهنگی یا تأخر فرهنگی.
بله.
زمانی هست که شما ابزار و ادوات ورود پیدا میکنه به یک جامعه، ولی فرهنگ اون جامعه متناسب با اون ابزار و ادواتی که ورود پیدا کرده به همون نسبت رشد فرهنگی نداشته که بتونه درست ازش استفاده کنه. مثل اینه که مثلا اوایل که تلفن در 30-40 سال گذشته برای خیلی از مناطق میومد، افراد تماس میگرفتن و فقط فوت میکردند. یا مثلا وقتی که شما اولین تکنولوژی های انتقال داده در این فراری بود، در متروها میومد، چیزهای خیلی عجیب و غریب انتقال پیدا میکرد.
بله بله.
گسترش شبکه های مجازی و پیدا کردن فالوور و پیدا کردن در واقع موضوعات چیپ، و من خیلی معتقدم که اصلا نوعی خالی کردن ذهن کنشگر جامعه ایرانی از یک نوع عقلانیت مبتنی بر کنشگری درست حسابی است. یعنی ذهن ایرانی رو انقدر این جوکواره های مبتنی بر زبان خالی میکنن که اساسا فراموش میکنن که دور برشون چه خبره. یعنی اصلا قدرت تفکر رو جوکوارگی به نظر من از بین میبره. وقتی که این جوکوارگی وارد حوزه زبان میشه، وقتی که مبتنی بر تحقیر دیگری میشه، تحقیر دیگری که اون عنصر براش خیلی مهمه و اون عنصر زبان یا فرهنگی مبتنی بر زبان هست، اون احساس واگرایی رو در جامعه تشدید میکنه. یعنی احساس واگرایی کنشگر رو در جامعه نسبت به اون فرهنگ مسلط تشدید میکنه.
من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم جناب دلپسند. حالا چون راجب جوکوارگی در حقیقت شما صحبت کردیم، احساس نمی کنید که شاید نحوه استفاده درست یا آموزش دیده یا مبتنی بر فرهنگ نیست؟ به هر حال ما در فرهنگ خودمون عبید زاکانی رو داشتیم، در ادبیات جهان برنارد شاو رو داشتیم که اصلا ادبیات این دو هر دو بر بحث لطیفه و جوکوارگی، اما وقتی وارد عمق این قضیه میشیم نه تنها تسخر رو نمی بینیم که اتفاقا به نوعی با ناهنجاری ها داره مقابله میکنه، به نوعی داره پلشتی ها یا ناهنجاری های تلخی های جامعه رو داره باستا میده، حتی راهکار هم ارائه میده.
اتفاقا همین عبید زاکانی یک طنز تلخ اجتماعی داره که هدفش کنشگری سیاسی اجتماعی، ولی شما در این جوک های مبتنی بر زبان هیچ یک از اون اکت ها رو نداره، بلکه هدفش صرفا نزاهوارگی لحظه‌ای و نوعی تخریب زبانی و قومی و فرهنگی است که اتفاقا اون همدلی که در موردش صحبت کردم زمانی اتفاق میفته که شما دیگری متفاوت زبانی رو و دیگری متفاوت فرهنگی رو بر اساس اون چیزی که هست قبول کنید. این که من آذری زبان باشم و لهجه داشته باشم یک چیز کاملا طبیعیه.
تحقیقاً بله.
چون که منی که در واقع آذری زبان هستم، طبیعیه که زبان مادریم رو وقتی که تبدیل به زبان دیگر باشه تحلیل خواهم داشت. یا من وقتی که کرد زبانم یا عرب زبانم با حلق صحبت میکنم، یعنی آموزه های زبانی من از دوران کودکی با حلق صحبت کردن.
درسته، درسته.
بارها من در دانشگاه سر کلاس که صحبت کردم، درسته به مزاح و خنده گفتن، ولی دانشجویان دقیقا اون لهجه وارگی زبان کردی رو که در بطن زبان فارسی صحبت کردم، باز همون هم نشون دهنده اون زبان اصلی مادری بده بوده. به همین خاطر یعنی اون زمانی اون همدلی اجتماعی مبتنی بر تکثر قومی زبانی پذیرفته میشه و اتفاق میفته و باعث قوام اجتماع و باعث انسجام اجتماعی بشه که ما دیگری رو به عنوان یک دیگری متفاوت قبول کنیم. اتفاقا رسانه های اجتماعی و این شبکه های اجتماعی یک وجه دولبه دارند، هم سواد رسانه‌ای ما رو نسبت به آگاهی جمعی از تنوع زبانی و قومی آگاه‌تر کردن. شما همین الان در اینستاگرام در بسترش میتونید بسیاری از آهنگ‌های کردی، آهنگ‌های ترکی، مراسمات کردی، ترکی، فارسی، عربی و همه اینا رو بشنوید و اتفاقا خیلی از اون استروتایپ های اون تصورات قالبی از قبلتون کاملا حذف بشه، یک شناخت اجمالی سریع پیدا کنی. از طرفی هم حقیقتا دیگه انقدر خوراک های روزمرده مبتنی بر طنز انقدر زیاد شده که دیگه حتی بخشی از اون جوکوارگی مبتنی بر زبان هم فراموش شده. یعنی شما قبلا اگر تنها چیزی که مردم میخندیدن بسیاری از زبان مسئله ها با لهجه های مشخصی بود که اتفاقا در بخشی از این اتفاق هم حتی صدا و سیما ممکن بود دخیل باشه در این برنامه، مثلا در برنامه های روز جمعه با شما یا هر کدوم از اونای دیگه، یعنی خود اون ماجرا ممکن بود تشدید کننده این وضع باشه. از این منظر من فکر میکنم همدلی اجتماعی مبتنی بر تکثر زبانی زمانی اتفاق میفته که شما دیگری رو به عنوان یک دیگری متفاوت با یک خواستگاه زبانی متفاوت، خواستگاه فرهنگی مبتنی بر اون خواستگاه زبانی متفاوت قبول کنید. وقتی که ما دیگری متفاوت رو قبول کردیم زبان مشترک ایجاد میشه و هیچ لذتی هم بهتر از اون پیدا کردن زبان مشترک نیست. در کردی یک ضرب المثل داریم، میگه میوش خوردن ل حلق حالیمون خوشتره، یعنی کشمش خوردن از، یعنی که همدیگر رو فهمیدن حتی از کشمش خوردن هم لذت بخش داره، این در این حد شیرینی و حلاوت داره. و این زبان مشترک بسیار اتفاق نمیفته مگر اینکه ما آستانه پذیرفتن دیگری رو با یک زبان دیگری کاملا درک کنیم و بقبول.
بسیار نکته دقیق و درستی بود، بهتر بگم نکات دقیق و درستی بود. با توجه به بازه زمانی که پیش رو داریم، من این تمنا رو دارم، اینقدر بحث امشب بحث گسترده‌ای هست، یعنی جغرافیای مردم شناسی، که ما شاید مسیرمون رو، آغازین گام‌هامون رو با محوریت چتر عظیم فرهنگ و اقلیم آغاز کردیم، ولی در همین بحث زبانی صرفا فقط بر یک یا دو محور توانستیم استوار باشیم. کمی هم نگاه آسیب شناسی داشته باشیم. جامی شکرایی، اون خلایی که شما بهش اشاره کردید با زاویه دیگر رو از زبان جناب دلپسند هم شنیدیم. برای برطرف سازی اون خلا ابتدا اصلا از خودتون بپرسم، آیا واقعا برای پر کردن اون جای خالی ما مستاقی، معیاری، توانمندی داریم یا خیر دو دیگر اگر که نداریم چه باید کرد اصلا؟
من فکر میکنم که بهتر باشه از یک تجربه شخصی براتون بگم.
طبعاً نمیکنم.
من خب میدونید تمام آنچه که از فرهنگ شناسی و کار فرهنگی و موضوع میراث فرهنگی دارم و یاد گرفتم از پدرم یاد گرفتم، یعنی استادم ایشونه، و خیلی از رفتارهای ناخودآگاه هم نسبت به این موضوع از کودکی از ایشونه. یه جمله خیلی جالبی رو شنیدم در مورد همین موضوع زبان، همیشه این تو گوشم مونده که وقتی یه نفری به یک لهجه‌ای صحبت میکنه بدون که اون آدم از تو تواناتره، چون دوتا زبان بلده.
درود.
یعنی میشه شما به این نگاه بهش نگاه بکنی که مثلا چه لهجه خنده داری، میشه به این به این موضوع بهش نگاه بکنی که چه آدم توانمندتری، دوتا زبان بلده صحبت بکنه. هرچند حالا نمیشه واقعا بعضی از اوقات بعضیاش رو زبان دانست، بعضیاش گویشه و بعضی از اونها زبانه، ولی به هر حال توانیست بیش از آنچه که من دارم. این که شما چه نگاهی رو ایجاد بکنید در جامعه نسبت به گویش ها و زبان های حوزه فرهنگی، یک حوزه فرهنگی مثل ایران که اول جلسه امروز راجع بهش صحبت کردیم و ما در واقع نماد بارز احترام به تنوع بیان های فرهنگی هستیم، به جز موارد این چنینی که از منظر من اینها در واقع ایجاد شده است، هدفمنده. اینکه ما راجع به آذری ها جوک بسازیم یا راجع به لور ها یا راجع به عرب ها، اینها از منظر من برنامه ریزی شده است برای ایجاد تفرقه. چرا؟ به خاطر اینکه شما جوک های ترکی رو در حوزه فرهنگی شمالی ایران میبینید، توی جنوب ایران راجع به عرب ها میسازن، تو حوزه فرهنگی راجب لورها میسازن.
بله بله بله.
تو شرق ایران راجب افغانی ها میسازن. اینها توسط خود مردم ایجاد نمیشه، چون در هزارها اینها کنار هم زندگی کردن، اینها با این زبان آشنا بودن، اینها با فرهنگ هم آشنا بودن، با هم ازدواج میکردن، با هم رفت و آمد داشتن، داد و ستد داشتن. کسی اینها رو میسازه شاید یک کمی نگاه دایجان ناپلونی باشه به داستان، ولی واقعیتش اینه که اینها از جای دیگری ساخته میشه و دلیلش اینه که هیچ در واقع توانی مثل توان یک حوزه فرهنگی مثل ایران نمیتونه تغییر در جهان ایجاد بکنه.
بی‌تردید.
بنابراین شما هرچی اینها رو از هم جداتر بکنی خب شکستنشون راحت تره. مثل اون داستان اون پندی بود که پدر بزرگ به نواهاش داشت میداد در زمان مرگ، گفت این چند تا شاخر اگه بذاری کنار هم دیگه نمیتونی بشکنش. بله. بله. اگه اصلا جداشون کنی میتونی بشکنش. و این هم از اون طرف برای کسی که میخواد بشکنه مهمه، هم از این طرف برای کسی که میخواد نشکنه. بله. اگر ما میخواییم نشکنیم باید یک کمی سعی بکنیم به قول فرمایش ایشون در فضای مجازی بپردازیم به داشته های اقواممون. من شاید بگم که چندین کاست مال زمانی که کاست بود.
بله.
از حسن زیرک دارم، انقدر دوست دارم آهنگای کردیشو، چندین کاست از آهنگای افغانی دارم. اینها علتش اینه که در خانواده بزرگ شدم که اینها برام جذاب بود، احترام گذاشتن به اینها برام جذاب بود.
درود.
اینکه چطوری میشه در خانواده های امروز که پدر و مادرهای فردا هستن در نوجوان ها این رو ایجاد کرد، این هنر ماست. در جایی میخوندم که اگر شما بخواید یک پدیده در واقع یک به قول فرمایش شما یک ناهنجاری فرهنگی رو برطرف بکنید یا یک جریان فرهنگی رو ایجاد بکنید، به کمتر از یک دوره آموزش در واقع صفر تا متوسط نیاز دارید، یعنی کمتر از 12 سال. یعنی اگر یک کودکی از زمانی که میره مدرسه تا زمانی که دیپلمشو میگیره میاد بیرون، در اون مدت زمان شما خوراک صحیحی بهش بدی، وقتی از اون طرف میاد بیرون پدر و مادر خوبیه، و وقتی پدر و مادر خوبی بود حتما نسل قابل اصلاحه. لازم نیست که شما خرابکاری های 200-300 ساله رو براش 200-300 سال وقت صرف کنید، میشه کوتاه‌تر، ولی باید برنامه‌تون برای این تنظیم بشه، اگر نشه سخته.
تحقیقا همین گونه است. من نخست جسارت میکنم و بعد اجازه میگیرم، عمیقا با فرمایشتون همفکر هستم و به هیچ وجه اون رو در حوزه تئوری توهم یا حالا بحث مثال دایجان ناپلون که مثال زدید رو نمیارم. شما در فصلی از فرمایشتون به بریتانیای کبیر اشاره کردید که قرار نیست خورشید در امپراتوری اون سقوط کنه. ما این اتفاق رو، یعنی شکل آمدانه تسخر زبانی رو، خاصه در کشورهایی که این منطقه رو یعنی بریتانیا دارن شکل میدن، این که انگلیسی ها اسکاتلندی ها رو، اسکاتلندی ها ایرلندی ها رو، در خود ایرلند، ایرلند شمالی و جنوبی با یکدیگر، حالا اگر که بریم سراغ استرالیا یا نیوزیلند باز به شکلی دیگر، این مسئله رو عمیقا داریم می‌بینیم که حتی امروز، یعنی در هزاره جدید، در همون فضای اجتماعی این تسخرها داره به وجود میاد برای اینکه بخواد منیت خودشون رو ثابت بکنن. در نقطه مقابل در کشور همسایه انگلستان یعنی آلمان، کشورهای آلمانی زبانی، حالا منطقه دویچ مثلا بخشی از هلند رو شامل میشه، خود آلمان رو شامل میشه، بخشی از لهستان رو داره شامل میشه، چنان برای تقویت این بنمایه‌ها یا ریشه‌های فرهنگ زبان مشترک رسیدن به اون همدلیه دارن تلاش میکنن که چندان هم دور و دیر نیست. اتفاقی که تسکاری که در حقیقت چیزی حدود سال 2001-2002 بود، مقاله‌ای که در حقیقت منتشر شد در قالب زبانشناسی یک جامعه آماری متشکل از 1,000,000 نفر در انگلستان صورت گرفته بود، درباره یک لغت واحد که در 5 کشور انگلیسی زبان با تغییر یک حرف نوشته می شود. از اون جامعه آماری 1,000,000 نفر فقط 12 نفر تونسته بودند که درست بنویسن که مثلا در ایرلند آن کلمه، در ایرلند شمالی و جنوبی، در اسکاتلند، در ویلز و در نهایت در خود انگلستان چگونه نوشته میشه. و این در حقیقت یک بزنگاه تلخی که باستاب عمیقی هم در رسانه ها داشت. گاردین دو شماره مستمر به خودش رو، یعنی طی دو روز 4 صفحه فرهنگی خودش رو به این اتفاق اختصاص داد. این اتفاق رو ما در کشورهای فرانسوی زبان، حالا کشور فرانسه، بخشی از بلژیک و به ویژه حالا تعدادی از کشورهای افریقایی که اونها هم به دلیل مستعمره بودن کشور فرانسه فرانسه زبان شدن رو باز هم شاهد هستیم. و خب کاملا باهاتون هم عرض و بی هیچ تردیدی باز هم تأکید میکنم و تکرار میکنم که قطعا برخواسته از تئوری توهم نیست. این اتفاق صورت گرفته به دلیل همان ترس یا تلواسه ای که دیگر جهانیان نسبت به تاثیرگذاری فرهنگ و جامعه تمدنی ایران دارند. جناب دلپسند، زاویه دید شما رو برای برون رفت از این آسیب بشنویم و رویکردی که شما تبیین می‌فرمایید.
بله، من حقیقتا رویکرد دوستمون رو خیلی میپسندم، از این جهت که هم امیدوارانه بود و هم خوشبینانه و هم واقعیت امر نکته‌ای رو اشاره کردم که بسیار اجتماعی است. بوردیو یه جامعه شناسی است که میگه همه چیز اجتماعی است، یعنی و تقریبا هر چیزی که ما به عنوان آموزه فرهنگ داریم در بستر نظام اجتماعی آموخته میشه.
بله،
جامعه پذیر شدن بسیار مهمه، یعنی فرایندی است که در اون یک جسم کوچک صرفا زیستی تبدیل به یک انسان متفکر اجتماعی میشه. جامعه ای که ما توش بزرگ میشیم، اگر اون سیر مراحل اجتماعی شدن سیر مراحلی باشه که مبتنی بر در واقع فهم دیگری و مبتنی بر فهم تکثر مآبانه از جامعه ایرانی باشه، من فکر میکنم این تقابل‌های بعدی کمتر اتفاق میفته. تجربه زیسته من به خوبی به عنوان یک فردی که در یک شهر دو قومیتی یا دو زبانی زندگی کرده و زندگی اجتماعی داره داشته و بعدن وقتی وارد نهاد دانشگاه شدم کاملا مؤید این مطلب که واقعا اجتماعی شدن پرسه‌ای بسیار مهم، زمان بر و چطور بگم غیر قابل تغییر با هر چیز دیگری است.
درست.
ما در شهرستان نقد بزرگ می شدیم و در اونجا هم کرد هستم ترک هست، سالها در این شهر این دو قوم با هم دیگه زندگی کردن.
بله. بله.
هر دو کرد زبان و ترک زبان به قولشون هم در واقع ازدواج مشترک داشتن، حتی در موسیقی مشترک در بعضی از آهنگ های استاد معاملی وجود داره که توش گزیده هایی از زبان ترکی وجود داره که تو اون مرحله عاشق به دلدار جملات ترکی زبان گفته به خاطر اون قرابت مکانی، یا حتی موسیقی به عنوان زبان مشترک در اون جامعه محلی خیلی تونست نقش خیلی مثبتی در اون هم دلیه ایفا کنه. ما هیچ کدوم الان نیست که نوای فرهنگی پشت کمانچی کیهان کلهر رو نشنویم، یا گروه کامکارها رو نشناسیم، یا یعنی هیچ کدوم نیست که اون زبان مشترک رو بین اونا نشناسیم. من اگر منقطع نشه و پراکنده گویی نکنم،
اختیار داشت
در اون شهر وقتی که زبان مشترک زبان مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز بود، هم کرد زبان اهمیت داشت هم آذری زبان، ولی دقیقا در مقاطعی که واقعا نکتش درسته که ببینیم چه کسی زینف هست از تقابل زبانی و قومی در جامعه‌ای که به شدت متکثر هست، چه کسانی زینف هست وقتی که تمرکز روی پذیرفتن دیگه هر گونه گزاره‌ای که باعث حسد دیگری چه به لحاظ زبانی چه به لحاظ فرهنگی باشه تقابل ایجاد میکنه، حالا میخواد در قالب طنز باشه، در میخواد در قالب جوک باشه، میخواد در قالب تحقیر مبتنی بر جایگاه باشه.
بله، بله.
در قالب صدا باشه، سیما باشه، در هر قالبی. وقتی که ما در جامعه متکثر ایرانی، باز به قول شما تکرار رو تأکید میکنم، جامعه متکثر ایرانی زندگی میکنیم، اون دوام اجتماعی و انسجام اجتماعی مبتنی بر پذیرش این تکثر زبانی و قومی و فرهنگی هست و این پذیرش و تکثر زبانی و فرهنگی محقق نمیشه مگر اینکه این پروسه جامعه پذیر شدن از دوران کودکی، مدرسه، دانشگاه، کتاب‌هایی که نگاشته میشه، فیلم‌هایی که نشون داده میشه، صدا و سیما یا هر گونه رسانه اثرگذاری که در تربیت اجتماعی مؤثره، مگر اینکه نگاه اجتماعی همه اینا مبتنی بر این تکثر موجود در جامعه ایرانی باشه. یعنی اگر ما میخواییم یک نگاه بلند مدت نسبت به اون تکثر موجود داشته باشیم، کلیه فرایندهای اجتماعی جامعه پذیر کردن کنشگر ایرانی همچنان که رویه‌ای که